بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد شروعمون با این حرفه که ما حضرت صدیق طاهره رو ولی بزرگ خدا میدانیم. ما اعتقاد داریم دیگه در ایشون، در پدر بزرگوارشون، در شوهرشون، در فرزندانشون یک مسئله اساسی به عنوان ولی خدا. اونها رو ولی خدا میدونیم. اولا فعل ولی در زبان عربی لغت ولی لغت دو سوی است. مثلا اگر میگیم اشهد ان علی ولی الله، این میتواند به معنای این باشد که علی ولی خداست، میتواند به معنی این باشد که خدا ولی علی است. مثلا خود لغت دو سوی است، این دوتا انگوش که در کنار هم هستن، اگه این در کنار اینه، این هم در کنار اینه، دو طرف دیگه، نزدیک این انگوشت به این انگوشت مساوی است با نزدیک بودن این انگوشت به این انگوشت. لغت ولی ها نمیخوام روی بحث لغوی عرض کنیم، لغت ولی هم یه لغتی است که یه همچنین چیزیه. اگر یکی ولی خداست، حتما خدا هم ولی اوست. حالا لفظ عوض میکنیم، اگر کسی بنده مقرب به درگاه خداست، خدا هم به او نزدیک است. او اگر به خدا نزدیک است، خدا هم به او نزدیک است. حالا فعلا خیلی ساده بحث رو تا بعد برسیم. خب ما میخوام بگیم که عین آنچه که در مورد امیرالمومنین میگیم و ایشان را ولی خدا میدانیم، حضرت صدیق را ما ولی خدا میدانیم. اینو میخوایم بگردیم و در قرآن معنا براش پیدا بکنیم. خب یه معنی اولیه که هممون با الفاظش آشنا هستیم، آیه سومه از آیه از آیت الکرسی است. الله و ولی الذین آمنوا، به این معنا ایشان ولی خداست. الله و ولی الذین آمنوا، این معنا رو ما کاملا قبول داریم. نمود ایشان و هر کسی دیگری که اینجا شرطش ایمان بوده، هر کسی دیگری که مؤمن، خدا ولی اوست. بنابراین حضرت صدیقه سلام الله علیها خدا ولی اوست. پس او هم ولی خداست. هر مؤمنی که خدا ولی اوست، او هم ولی خداست. ما میگیم اولیاء خدا دیگه، ولی خدا کسی که خدا ولی اوست. بنده که ولی خداست یعنی بنده که خدا ولی اوست. از این فعل دو طرف هست، اصلا یک سویه نیست. اگر یک کسی ولی خداست، پس خدا هم ولی اوست. این رو تو این آیه ما فعلا نظر داریم. الله ولی الذین آمنوا، قید این، شرط این، ولایت این است که شخص مؤمن باشه. اگر کسی مؤمن باشه، خدای تبارک و تعالی ولی اوست. به این معنا همه انبیا و اولیا ولی خدا هستن. فرقشون رو در رأس هم، ما ها اگر وقتی مثلا درست باشیم، خوب باشیم، اینها ما در ذیل هستیم. فرقشون رأس هم، ما ذیل هستیم. فرق اینه. وگرنه به این معنا هر کس که ایمان داره در تحت ولایت الهی است. هر کس که ایمان دارد در تحت، در سایه ولایت الهی است. حالا یه ذره توضیح عرض میکنم. یعنی الله و ولی الذین آمنوا، نفهمیدن که الله و ولی الذین فلانی، شخص نگفتن، صفت گفتن، شرطشو گفتن. چه کسی خدا ولی اوست؟ کسی که ایمان دارد. ایمان دارد یعنی چی؟ ایمان دارد یعنی چی؟ ما حداقل ایمان دارد رو اون وقتی میدونیم که شخص گناه نمی کنه. هر گناهی یه شرکه، هر گناهی یه شرکه، اسمش قطعا شرکه، اما شرک خفی. ما یه شرک جدید داریم که در اون فرض شخص دیگه مثلا مؤمن محسوب نمیشه، کافر حساب میشه. هر مشرکی کافر است، اون هم کافر است. نه، به اون معنا نمیخوام عرض کنیم. شرکی که میگیم به معنی شرک خفی است. قرآن هم فرمایش دارد که و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون، مال سوره یوسفه. و ما یؤمن و اکثر و هم بالله، یعنی همین مسلمان ها مؤمن ها، اکثرشون ایمان به خدا ندارن، اکثرشون مشرکن. وقتی آدم یه گناه میکند، یه چیزی رو، همون یعنی موضوع گناه خودشو، از فرمان خدا بهتر، بیشتر، بالاتر، مهمتر تونسته. هر گناهی رو که آدم انجام میده، گناهی رو که انجام میده ها، اونه با عمد داره انجام میده، گناهی رو که آدم با عمد داره انجام میده، یه چیزی رو در برابر خدا مهم دونسته، یه چیزی رو در برابر خدا مهم دونسته. به خاطر گناهش هوا و هوس خودش را پرستیده. هوا پرستی داریم دیگه، قرآن هم فرموده. افرایت من اتخذ الهه هوا، کسی که خدای خودش را هوای خودش قرار داده، هوای خودش را خدای خودش قرار داده، فرمان هوا برده. فرمان هوا برده یعنی یک کسی رو، چیزی رو جای خدا گذاشته، مقابل خدا گذاشته، در برابر خدا گذاشته، به جای خدا گذاشته. این یه شرکه، یه شرکه از کم شرک خفیست. حالا ما هم ممکن است مثلا خدای نکرده یه وقتی گرفتار باشیم، این راه نجات داره، توبه داره و میشه جبرانش کرد انشاءالله. اگر شخص توانست، حالا این یه راه یه روزه نیست که آدم بتواند، یک تربیتش دقیق باشه، از اول در تحت تربیت باشه، میشه. از اول روزهای تکلیفش، از اول روزهایی که بار تکلیف رو به دوش گرفت، هیچ گناه نکنه، بلکه از قبلش گناه نکنه، میشه. بودن کسانی امروز هم هستن، نشدنی نیست. اما حالا آدم معمولی که ممکن است چنین تربیتی رو نداشته باشه، اگه یه روزی تصمیم گرفت، میتواند با یه فاصله‌ای که داره با خودش میجنگه، داره تمرین میکنه، بتواند به جایی برسد که دیگه چشمش هیچ گناه نکنه، زبانش هیچ گناه نکنه، گوشش هیچ گناه نکنه. خب اگه اینجور باشه، این میرسه، دقت کنید اینو، به حد اقل، دقت کنید، به حد اقل مقبول از ایمان، حد اقل مقبول از ایمان، مرتبه اول ایمان که به درجه قبولی رسیده. یعنی پایین تر از این مشکل داره. پایین تر از این کسی که حالا گاهی پیش میاد، اگه چیزی پیش اومد ممکنه انجام بده، گاهی هم انجام نمیده، گاهی انجام میده. اون معیار رو نداره، حد مقبول از ایمان رو نداره. حد مقبول از ایمان اون وقتی است که آدم بتواند در برابر تمام گناهان مقاومت کند. دقیقاً حالا به یه لفظ دیگه بگیم، دقیقاً وظایف خودش را انجام میدهد. دقیقاً وظایف خودش را انجام میدهد. این کس حد اقل از ایمان رو داره. حالا اگه حالا بالاترم بود خب بالاتر. ببین در این حد اقل از ایمان، این حد اقل که دیگه حالا میتوان نامش رو ایمان گذاشت در درگاه الهی، این شخص مؤمن محسوب میشود ولو حالا درجه پایین. این برخوردار است از آنچه که این آیه میفرماید، الله و ولی الذین آمنو. خب الله و ولی الذین آمنو یعنی چی؟ خدا ولایت کسانی را که ایمان دارند به عهده دارد، به عهده میگیرد. خدا ولی کسانی است که ایمان دارند، خدا ولی کسانی است که ایمان دارند. کارش کردن حداقلش اینه، هر چی بیشتر بیشتر. خب خدا ولی کسانی یعنی چی؟ یه وقت آدم معلم داره تو این ورزش های که دیالا ورزش های ما معمولاً هم در هی روز به روز فنی تر میشه و به صورت یک علم خیلی دقیق در میاد. اگر یه ورزشکاری خود روز سر خود داره کار میکنه، تمرین میکنه، یه فرض، یه فرض هم یه ورزشکاری دقیقاً طبق نظر یک متخصص، مربی متخصص عمل میکنه، تمام ذره ذره کاراش تحت نظر اونه. یعنی یه حرکت دست اگر نسنجیده باشه حساب میکنه، معلمش مربیش بهش میگه. اینا رو دیگه آشنا هستید. برچه هر چی پیش میره دقیق تر میشه، سنجیده تر میشه، حساب شده تر میشه، علمی تر میشه. این یه مثال عادی است. یه کسی تمام زندگیش تحت نظره، بنابراین دیگه اشتباه نمی کنه. معلم بالا سرش ایستاده، ذره ذره های زندگیشو کنترل میکنه. یعنی عرض کردیم الله ولی الذین آمنوا، شرط این که شخص از ولایت الهی برخوردار باشد، شرط این که شخص از ولایت الهی برخوردار باشد این است که ایمان داشته باشه. حداقل از ایمان هم این وقتی بود که شخص به طور دقیق گناه نمی کنه، جدی جدی دقیق گناه نمی کنه. از اون وقت این از ولایت الهی برخوردار است، یعنی مربی بالا سرشه، از اون روز مربی بالا سرشه. حالا شما ها جوانین، ممکن این تجربه رو کمتر داشته باشید. آدم در طول زندگی بارها میرسد به سر یه دوراهیایی که اگر یه کسی بالا سرش باشه که بدون جوانب ابعاد زندگی من و وجود من و جهان رو بشناسه، میتونه آدم رو راهنمایی کنه. از این آدم برخوردار نیست. از این تجربه رو بنده که رو سنم بیشتر از شماست مکرر، با یکی از دوستان همین تازگی داشتیم حسرت میخوردیم که ای کاش اگه آدم از یه همچی مربی، این مربی که میگیم مقصود بنده نیستم نسبت شما مثل دو بنده، مربی خداست، او مشخص میکنه کدوم راه رو برو، کدام انتخاب صحیحه برای تو. یه حدیث از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که الان به نظرم آمد، حدیث بسیار ممتازی است. حالا من فقط ترجمه شو عرض میکنم رد بشیم زودتر. فرمودند که هر کس که عمل خالص خودش را به درگاه الهی بفرستد، او دقت کنید افضل مصلحت این بنده رو براش مقدر میکنه. افضل مصلحت، شخص عمل خالص میفرستد به درگاه الهی، جواب این، جزای همچی کسی این است که خدا متعال افضل مصلحت او را براش میفرسته. این خیلیه. همون مثال کنکور رو عرض میکنیم، شما مثلا 7 تا 8 تا 10 جا میتونین بزنین، 2-3 جاش هم خیلی خوبه، مصلحته مصلحته مصلحته، در میان افضلش کدومه؟ ممکنه آدم ما نتونه، ماها مثلا نتونیم تشخیص بدیم. افضل مصلحت در تمام دوره زندگی این، اگر آدم اون شرط رو عمل کرده باشد، عملش رو خالص کرده باشد، بهترین های ممکن رو خدا متعال براش انتخاب میکند. اگرم حالا باید توی دوراهی های زندگی، نه مثلا مثل فرض کن ازدواج دوراهیه، نمیدونم تحصیل دوراهیه، کار دوراهی، اینا نه، اینا چیزای درشته، هممون میدونیم. اما از این دوراهی ها خیلی آدم تو زندگیش که اگر این راه رو انتخاب کرده بودم یه چیزی دیگه شده بود. داخل پرانتز عرض کنم، ما اینجا اومدیم، یعنی اومدیم تو این دنیا، اینجا به من این دنیا، ما اومدیم اینجا دنیا که مثلا فرض کنیم مقدار کار کنیم، مقدار غذا بخوریم، مقدار راحت باشیم، مقدار مثلا لذت ببریم، مقدار چی بعدم بریم. اگه اینه اصلا این حرفا بی خوده که من عرض میکنم. اهداف عالیه ای برای خلقت انسان در نظر گرفته شده، اهداف عالی. اگه اون اهداف عالی هستش، این ولایت الهی خیلی آدم ازش بهره من میشه که من به هدف میرسم. خلقت من، خلقت من، ساختمان من تو این جهان به هدف میرسه یا نمیرسه؟ اگر اون ولایت الهی بر سر آدم سایش افتاده باشد، آدم به هدف میتونه برسه. این حرف اصلیه. آدمی که از ولایت الهی برخوردار میشه، که از خیلی قدم اولش چی بود؟ نیست که شخص ایمان داشته باشه، شرطش ایمانه، بدون ایمان نیستش، ولایت سایهش بر سر ما نخواهد بود. حد اقلش این بود که آدم گناه نکنه، به طور جدی هیچ گناه نکنه، از اونجا شروع میشه اعمال ولایت الهی برای در سرنوشت آدمی، اعمال ولایت الهی در سرنوشت آدمی انجام میشه، تا مرحله اعلاش اونی بود که عرض کردیم که فرمودن اگر آدم برسه به اخلاص، آنچه که به درگاه الهی از عمل میفرستد اخلاصه، ناگزیر اون وقت اون درجه اعلای از اعمال ولایت انجام میشه. اعمال ولایت چیه؟ این نکته خیلی اساسی ما داریم. اصلا اعمال ولایتی بدون در نظر گرفتن مصلحت شخص فرض نداره. هم ولایت هایی که در اسلام صحبت ازش میشه، اگه پیغمبر ولیه، اصلا ایشون دقت کن فقط بر فرض مصلحت، اعمال مصالح مردم ایشون ولیه، پدر بر فرزندش ولیه، ولایت داره، میتواند، حالا مثال میتواند مثلا عصبانی شده از بچهش گوش بچهش ببره، خب نمیتونه. میتونه بچهش بزنه، خب نمیتونه بزنه. میتونه مثلا این از خونه بیرون کنه، بابا این ولایت اینا نیست، همش جانب مصلحته. اصلا ولایت بدون اعمال مصلحت فرض نداره. خب همه عبارتی که تو حدیث آمده بود دیگه، افضل مصلحت، اگر شخص شرایطشو ایجاد کرد، خدا میتونه افضل مصلحت رو دربارش عمل بکنه. اصلا هیچ فرض دیگری نداریم در همه انواع ولایاتی که، ولایت هایی که کسی بر کسی داره از خدای تبارک و تعالی که ولایتش اصلی ذاتی است، تا کسانی که طبق قانون ولایت دارن اینا ولایتشون بر فرض مصلحته. حالا اصطلاحا ما میگیم مولا علی، کسی که بر او ولایتی هست اصلا بر فرض مصلحت ولایت هست. حالا در الله ولی الذین آمنو گفتم شما شرایط لازم داشته باش. اگر من آزادم هر کاری دلم خواست میکنم چی میشه؟ خب این ولایت در موردش اعمال نمیشه. نتیجه چی؟ اینو به خودش رها میکنن. این بدترین فرض ممکنه در سرنوشت آدمی، بدترین فرض ممکنه است که او را به خودش رها کنن. اینو توجه کنید، بدترین فرض در سرنوشت آدمی این است که او را به خودش رها کنند. اون وقتش که به طور قطعی ولایت شیطان روی این آدم عمل میکنه. این بی کسیه، مثل بچه کوچیکی که توی یه خیابان رها شده، هیچ دلسوزی وجود نداره، ولی رو شما لغتش رو ترجمه کنید به دلسوز، اصلا دلسوز وجود نداره براش. هر بلایی ممکن است بر سرش بیاد. اگه آدم از تحت ولایت الهی بره بیرون، که این فقط بر فرض عمل خودش ممکنه، بر فرض عمل خودش ممکنه، من آزاد زندگی میکنم، هر چی دلم میخواد میگم، هر جایی دلم میخواد نگاه میکنم، هر چی میخواد میخورم، هر جا میخوام. اینجور اگر باشی اون ولایت الهی تعطیل میشه، آدم گرفتار ولایت شیاطین میشه. اصطلاح قرآن ظالمین، آدم یا در تحت ولایت الهی در تحت ولایت ظالمان است، حال شیطون رأسش. اما اگر بر اساس پاک زندگی کردن آدمی، پاک زندگی کردن، شرط تنها شرط پاک بودنه، پاک زندگی کردن، اگر بر فرض پاک زندگی کردن آدم تحت ولایت الهی قرار بگیره، اون مصلحتی که عرض کردم در موردش اجرا میشه. خود شما تشخیص ممکنه ندی که اینجا مصلحتت چیه، بعدها متوجه میشه عجب انتخاب خوبی پیش اومد. آدم ممکنه حتی خودش فکر کنه اتفاق افتاده. من یادم هستش مثلا در حدود 14-15 سالگی ما نزدیک بود منزل ما از یه جایی به یه جای دیگه منتقل بشه. اگه این تغییر منزل اتفاق افتاده، من امروز خدمت شما نبوده. نشد، یعنی یک کسی اومد خراب کرد این طرحو. شاید ظاهرن هم باعث ناراحتی شد، اگه من توضیح بدم شما هم ممکنه مثلا بفهمید مثلا با آنجای ناراحتی بود، اما نه، هم مسئلت من بود، من کوچیک بودم دیگه سنم، هم از کل خانواده ما، اصلا کل خانواده ما غیر از امروزمون بودن. ولایت الهی در سر اون دوراهی ها این بستگی دارد. چون شرطش ایمانه، شرطش ایمان، شما هر مقدار ایمان داشته باشی، که ایمان داشتنه کجا دیده میشه؟ کجا؟ تو عمل من دیده میشه. من چقدر پرهیز از گناه میکنم، چقدر دقیق تر پرهیز میکنم، هرچی با دقت بیشتری پرهیز میکنم، تا میرسه پرهیز مواظبت به اخلاق، ذره های اخلاقی. داستان مشهور دیگه، هممون کم و بیش شنیدیم، در شب عروسی از امیرالمومنین یه زره داشتن، زره رو فروخته بودن به 400 درهم، 400 درهم رو آورده بودن مجموعه آنچه که در زندگی آینده شون باید مثلا وسیله زندگی لازم است. یه بخشش هم یه پیراهن تازه خریده بودن برای حضرت صدیقه سلام الله علیها. خب ایشون شب عروسی این پیراهن تازه رو تن کرده و داره میره به خانه شوهرش. زنهای مثلا بزرگان همسایه ها مثلا خیشاوندان ها همه دروبریشون هستن دارن میرن تو راه. یک خانمه مثلا ظاهرن دیگه ظاهرن یک خانم فقیریست آمده از ایشون لباس خواسته. این خانم فقیر بوده اما فقرش ما لباسش بوده، مشکل لباس داشته. خب دور منو بگیرید، لباس عوض کردن، لباس قدیمیه مثلا چی رو تن کردن و لباس نو رو دادن به این فقیر. خب بعدم رفتن و گذشت و صبح پیامبر آمدن به دیدن دخترشون و مثلا دامادشون. پیراهنت کو؟ شون عرض کردن که من شما یاد گرفتم، شما رسمت این بود همیشه بهتر را میدادی در راه خدا، نه پستر، نه غذای مونده، نه لباس کهنه شده که دیگه نمیپوشی. درست من شما یاد گرفتم بهترین رو بدم، من بهتر یه دونه پیرهن داشتم دیگه اونو دادم. جبرئیل ناظر شد که حضرت صدیقه الان یه دعای مستجاب داره. این یه دعای مستجابی که هر چی باشه مستجابه. این رو در مورد قرآن هم داره، در مورد پیامبران بزرگ، یعنی همه این پیامبران بزرگ یه دعای مستجاب دارن. در داستان حضرت عیسیشو اگه یادتون باشه قرآن چون دعا کرده است از آسمان مائده آمده، ربنا انزل علینا مائده من السماء، قبول شده، دعا مستجاب شده. پیامبر فرمودن که من دعای مستجاب خودم و منم یه دعای مستجاب دارم. اینو گذاشتم ادخرت و شفاعتی، این دعا هم به عنوان شفاعت بر امتمه در قیامت. جبرئیل ناظر شده است که یا رسول الله ایشون یه دعای مستجاب داره، قطعی برورگرد نداره هرچی باشه. پیامبر فرمودن که دخترم یه دعای مستجاب داری، شما دعا کن. شما گفتن که من انقدر غرق یاد او هستم که فرصت دعا ندارم. حالا اینا یه کمی در چیز ما ممکنه گران بیاد، نمیتونم دعا کنم، انقدر غرقم. فرمودن پس من دعا میکنم، تو آمین بگو. باز اونجا هم پیامبر از این دعا استفاده کردن برای امتشون، برای نجات امتشون، که بلافاصله جبرئیل مثلا آمده و یک حریر، پارچه حریر سبزی که سند شفاعت همراه آورده. همون شفاعت هم شرایط خودشو داره دیگه. به جای رسیده است در سطح انبیاء بزرگ عالم، در سطح پدرش. پدرش یه دعای مستجاب داره قطعا، ایشان هم یک دعای مستجاب یافته است. تربیت الهی در مورد هر کس. پس به این معنا حضرت صدیقه ولی خدا هست و در حد اعلای از ولایتی. به این معنا حضرت صدیقه ولی خدا هست و در حد اعلای از ولایت.